أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشهور است، هم در نهج البلاغه در اون کلمات قصار آمده است، هم مرحوم علامه مجلسی در جلد 72 آورده است و همم تحف العقول در کلمات امیر المومنین علی علیه السلام آورده. روایت مشهوری است که امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن الان و انهو لمن البلاء لفاقه و اشد من ذلک مرض البدن و اشد من ذلک مرض القلب. با علاوه انهو یعنی توجه بهش داشته باشیم که فقر یه بلای بزرگی بلا از اون بزرگتر اینی که انسان مریض باشه، مریض دائمی مثلا، و از این بالاتر انسان از نظر روحی مریض باشه و اشد من ذلک مرض القلب. فقر یک بحث مفصلی هم شیعه هم سنی روی اون کرده، برای اینی که در قرآن در روایات اهل بیت بعض اوقات مذمت از فقر شده، مثل همین روایتی که الان خوندم. اما در بعضی از روایات، در بعضی از آیات تعریف از غنا شده و مذمت از فقر، اما عکسش هم در قرآن هم در روایات داریم، تعریف از فقر شده. و تعریف هم خیلی بالا، مثلا قرآن اطلاق خیر کرده بر غنا، یا در روایات ما خیلی جاها تعریف فقر شده، اما از اون طرف هم تخریب کردن جدا فقر رو. یه جا میگن خوبه، یه جا میگن بده. علامه مجلسی در حیث و بیس عجیبی افتاده است، جمع بین این روایات را چجور بکنه. ما وقتی که در قم بودیم حال داشتیم یک کتاب هم در این باره نوشتیم و بعضی از فضلا هم این کتاب نوشته شده و مرحوم علامه مجلسی در بحار 4-5 صفحه، البته دیگرانم نقل میکنه، حرف راغب رو در مفردات میپذیره و معلوم میشه خود علامه مدرسی هم تو مسئله گیرم که فقر خوبه یا بد. بعضی از روایات میگه فقر بده، خیلی بده، مثل همین روایت کاد ان یکون کفرا سواد الوجهین فدارن. و اون روایتی که امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه میفرماید ایاک والفقر فانه مدهشه للعقل منقصه للدین داعیتان للمقت. چجوری باید درستش کرد؟ من خیال میکنم اگه اینجور بگیم خوب باشه، بگیم فقر را یه دفعه خدا میده، نه خودش بیاره، خدا میده. خب اگر صبر روی این فقر بکنه بالاترین درجات این داره، حتی روایت داریم درجه صدیقین، حتی روایت داریم در روز قیامت خدا از این عذرخواهی میکنه که صدمه بهت داده، صدمه خوردی و شکست خوردی، اما صلاح تو این نبود که در رفاه باشی، صلاح تو این بود که فقیر باشی. یوم تبل سرائرم، پرده ها عقب میره، میبینه راستی صلاحش در همین فقر بوده. لذا روایت داریم اونجا میگه ای کاش من فقیرتر از این بودم. حتی صاحب بلا میگه ای کاش مرا روز هر روز با قیچی ذره ذره میکردن، حالا درجاتم بیشتر بود. هزار روایاتی که میگه فقر خوبه، اون فقری که خدا بده، مصلحتش در همین باشه. و این قضیه عاشق حسین حلی که این اواخر هم بوده، اون کسانی که نجف بودن این رو دیده بودن که این سیل داشته، بالاخره متوسل به امام زمان شده، 40 تا شبهای جمعه مسجد سهله رفته و بالاخره خدمت آقا رسیده. و 3 حاجت داشته، یکی سلش خوب بشه، یکی یه زن خدا بش بده، یکی هم فقرش در قناع بشه. آقا امام زمان یه قضی قهوهشو خوردند و بش دادن بخور، گفتن سلت خوب شد، راجع به اون دخترم فرمودن ازدواج درست میشه، اما راجع به سوم فرمودن مصلحت در فقره، باید فقیر باشی. خب سلش خوب شد و اون دختر و ازدواجش هم درست شد، و اما فقرش مصلحت دفعه اینجورا. یا زمینه برای قنانی اجتماع طلبا، مرحوم علامه مجلسی در بها در جلد اول میفرمایند که من علم را در فرق قرار دادم. اینم نه تعبد و خب زمینه همینه دیگه، که ما طلبه ها و باید خوب درس بخونیم دیگه، دنبال کارم که نمیتونیم بریم، معمولا ما طلبه ها فقیریم، اصلا زمینه برای غنا نیست، حتی زمینه برای رفا هم نیست. باید جوری زن و بچه‌مون رو تربیت بکنیم که بتونیم یه زندگی فقیرانه همیشه داشته باشیم. خب حتما خدا جبران میکنه، عاقبت به خیر میشیم، علم پیدا میکنیم، خدا بچه های خوب بمون میده و بالاخره در قیامت هم ازمون خدا عذرخواهی میکنه. عذرخواهی هم این که خوب به ما میفهمونه صبر سرائره که خوب نمیشد، هم پول هم درس، هم پول هم علم، نمیشه که یکی صاحب جواهر بشه پولدارم باشه. مثل حالا که ما طلبه ها دنبال همینیم، ما طلبه ها دنبال اینیم هم پول داشته باشیم هم درس بخونه. اون نمیشه دیگه، نه اون پول رو پیدا میکنیم اونجوری که پولدارا پیدا میشن، نه علم، افت علم داریم الان حسابی. یعنی یه قدر کاروبار طلبه ها بر روی هم بهتر شده، دو سه قدر از نظر علمی کوتاه شده. خدا رحمت کنه بخلول را، اون بخلول زمان امام صادق را. یعنی یه تیری بود میرفت اون طرف بلند میکرد، اون طرف باقی میمون، میمد اون طرف بلند میکرد، او باقی میمون، مرد وسطش رو بگیره نمیشد بلند کنه. بهش گفتن چه کار میکنیم؟ کاراش اصلا اینجوری بود، یعنی موعظه عملی. گفت میبینم دنیا دیگه آخرت نی، آخرت دیگه دنیا نی، هر دوش دیگه نمیشه. ما طلبه ها اینجوره، خدا میگه فقیر باش تا بشی صاحب جواهر، اما غنی باش افت علم پیدا میشه. افت علمشم مثل حالا انصافا افت علم داریم دیگه، دیگه 200 سال ما متوقفیم. کتابای درسیمون شهر لومه 300-400 سال قبلشون، چکش فقه ها هم جواهرشون، افت علم داریم دیگه. ازا یه دفعه فقر اینجوریه که زمینه نیست برای این که غنی بشه. این فقر خیلی خوبه، همونش که اون روایت ها راجع به این فقر اومده، یا این که مصلحتش اینه که فقیر باشه، اون روایت ها سربالش اومده. اما یه دفعه فقر را به دست خودش برای خودش میاره، اون جامعه که فعال نباشه فقیر میشه، اون فقر موجب لعنت خدا میشه. من کان له ما اون و ترا و افتقر فعلیه لعنت الله. تنبل، حال کار کردن نداره، خب معلومه بیرنج گنج میسر نمیشه. هر که کار کرد پولدار میشه. دنبال عیاشی و دنبال بزن و بخور و همسال اینا معلومه فقیر میشه. اما این فرق مضمومه و روایاتی که در مذمت فقره اینجاست. این فرق خیلی مضمومه. اومد خدمت امام صادق گفت یبن رسول الله، من دیگه رها کردم کارو، تجارت رو، بازاری بوده، رفتم. گفتن چرا؟ گفت رفتم دنبال عبادتم. حضرت فرمود چه مرتبه فرمودن هازا من عمل شیطان. بعد فرمودن آقا فعال تو کارت باش، موقع عبادت هم برو دنبال عبادته. من در مغازه رو بستم و اومدم تو مسجد، یعنی چه؟ امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شدن رفتن تو مسجد یه سری بزنن، قبل از ظهرم بوده، زن یه موش اهل ذکر نشستن ذکر میگن، سراشون کج و نمیدونم دهنشون ذکر. حضرت فرمودن اینا کیان؟ گفتن اینا رجال الحق. گفتن رجال الحق یعنی چه؟ گفت اینا اگه چیز بهشون بدن چیز پیدا کنن میخورن و الا گرسنه میمونن. حضرت عصبانی شدن، گفتم خود سگم همینه، اگه چیز بهش بدن میخوره اگر نه گرسنه میمونه. بعدم تازیونه گرفتن تو سر اینا، رجال الحق دیگه کدومه؟ برید دنبال کار، برید دنبال کاسبین. بعد امام صادق در اون روایت فرمودن خودت احتیاط نداری، مردم احتیاط دارن. خب تا واجب است اول خود زن و بچه بعد مردم، واجبه خب به دیگران بره. کسی که بتونه کار کنه، کسی که بتونه پول در بیاره از راه حلال، کسی که بتونه امکانات دیگران رو از راه کارش، از راه عقلش، از راه فعالیتش، خب ثواب حج عمره داره. همون کارش، من کار دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، ثواب جبهه کی داره؟ اون که کار کند برای اینکه زن و بچهش در رفاق باشن. به عکسش، زن و بچه در مزیقه این تنبلی بکنه، این بالاترین گناهه دیگه. حالا علاوه بر اینکه زمان آوره، گناهش بزرگه. زن باید در خانه فعال باشد، بتونه خونه داری، شوهر داری، بچه داری کنه. حالا وقتی تنبل شد، اختلاف بین زن و شوهر پیدا میشه، این هی داد فریاد اختلاف داریم. خب اختلاف رو خودت درست کردی، شوهردار باش ببین اختلاف نی. اون زن و بچه رو در رفاه بندازه، ببینید اختلاف رفت شد. بچه داری نکنه همینطور، ولی این مثل درخت جنگلی بچه ها بار بیاد، این بچه های الان ما میشه. لذا فقر اگه مربوط به خود ما شد گناه است، بعدی مذمومه، گناهش بزرگه. ما حق نداریم فعال نباشیم. ابغض الناس عند الله البطالون. حالا یه دفعه رو درسش بطاله، افت علم پیدا میشه، میبینیم که 10 سال 20 سال درس میخونه هیچی به هیچا. گناهه، این از امکانات استفاده کردن حرامه. اما یه دفعه خوب نمیشه، 10 سال 20 سال درس خونده، تقصیرم نداره، نشده، ذهنش اجازه نداده، استعدادش اجازه نداده، محیطش اجازه نداده. خب این همینه که در روز قیامت از خوشایی میشه. ازا این که امیرالمومنین میفرماید الا و انه من البلاء لفاقه، او فاقه ای که خودمون برای خودمون بیاریم. و اما اگر خودمون برای خودمون نیاریم، از الطاف خفیه خدا میشه اون فقری که موجب بشه خدا در روز قیامت از این عذرخواهی بکنه. این فاقه است، این بلاست. نفهمو میگن بلاست، اما مثل امیرالمومنین فرمود فخری، احتیاج به تعویل و اینا هم نداره دو. پیغمبر اکرم فرمود سواد البچه هم که دارن. اما از اون طرف هم الفقر و فخری و جمع بین این دو گونه روایت ها یا دو گونه آیه ها همینه که یه دفعه فقر رو خودمون برای خودمون بیاریم، این بلاست، بلای خانمون سوز است، بلایی است که در این دنیا خیلی سخته برای فقیر، در آخرت سخت داره، هیچ هم پاداش نداره. اما یه دفعه بلا رو خدا میده، خیلی خوبه. فقری که خدا آزاده از الطاف خفیه خدا به اندازه ای که در روز قیامت در روایات ها میخونیم بالاترین درجه را به فقیر میدن. اما نه فقیری که از راه تنبلی خودش فقیر کرده باشه، نه، اون فقری که خدا داده. راجع به مرض هم همینه، مرض از فقر خیلی بدتره و راستی انسان یک کسی دائما فقیر باشه، اعصابش خورد باشه و نتونه نشاط نداشته باشه، نتونه حتی کار بکنه، یه مرض دائمی که الان اصلا کم پیدا میشه یه کسی مریض نباشه، یه آدم سالم 100% الان نیست، همه مریض. این هم همینطور، یه دفعه خدا داده است. مصلحتش همین بوده، اگه غیر از این بود تو چاه می افتاد و ضعف عصب داره، این همین مصلحتشه بتونه تنهایی کار بکنه، مزاحم نداشته باشه. مشهوره میگن که وارد یه بزرگی یه کسی مزاحم وارد قریه بزرگی شد، گفت آقا تنهایی، گفت از اون وقت تالا تنها نبودم، حالا تنها شده، از اون وقت تالا با صاحب جواهر بودم. بعض اوقات این دوریست پاستوره میگه از الطاف خدا این است که من یه سردردی دارم، اون سردرد موجب شد من بتونم کاشف بشم، من بتونم مخترع بشم. خب معلومش این درد، این بلا، این مرض خیلی خوبه. اما یه دفعه مرض خودش برای خودش آورده، ضعف اعصابی که ما الان داریم همه خودمون برای خودمون آوردیم، خدا نداده، خودمون برای خودمون ضعف اعصاب درست کردیم. 195 مردم الان خول هم به قول دکتر شهرازی، یعنی 195 مردم ضعف اعصاب دارن، بالاترین مرض ها، چه بینشاتی ها، چه تنبلی ها، چه اختلاف خانوادگی ها، از این ضعف اعصاب پیدا میشه. خب این مرضیش که از فقرم بدتره. پاداش که نداره، نداره، زمینگیره هم در دنیا هم در آخرت. چرا؟ مرض رو خودش آورده. این پرخوری ها که الان پیدا شده در اثرش، این چاقی ها که حالا پیدا شده، نبود دیگه در زمان جوانی ما، نه چاقی داشتیم، نه این دل و هوره با اضطراب خاطر و نگرانی داشتیم، نه مرض. اصلا در زمان جوانی که من طلبه بودم در تمام این اصفهان سه دکتر بود، یکی بیدعوات بود که من باشم آشنا بودم، یکی هم اون طرف تر بود، یکی هم این احمده بود، اصل دکتر و مکتر اینا این نبود، اما مردم سالم بودن، چهره ها پرخور نبودن، چرا تنبل نبودن، چرا چاق نبودن. این پرخوری ها را خودمون آوردیم، این چاقی ها را خودمون آوردیم، این ضعف اعصاب و خودمون آوردیم، این مرضای درد بی درمون همه خودمون آوردیم. خب معلومه دیگه، اینا خدا پاداش بده؟ نه، خدا عذاب میده. مثل که شما عمدن یا آمپول به خودتون بزنید خودتون رو مریض کنید، خب این حرامه دیگه. حالا روز قیامت بخواییم برای این چاقیمون، برای این امراضمون، برای ضعف عصبمون از خدا پاداش بگیریم، خدا میگه پاداشت خودت بده به خودت، خودت بلا را به سر خودت آوردی، پاداشم نداره. ازا این جمله دومم و اشد من ذالک مرض الجسم، در اون وقتی که این مرض جسم رو خودمون بر خودمون بیاریم دیگه، خواه ناخواه فقرم دنبالشه. و اما اگر خدا داده باشد، نه، بالاتر از فقر و یک لطف خفی خدا و پاداششم سیر لوای حمد و بدون حساب کتاب دنبال اهل بیت بهش. اون مرض قلبم اون دیگه با مصیبت ها. این مرض قلب دو تا معنا داره، که بدتر از فقره، بدتر از مرض جسمه، اینم دو تا معنا داره. یه مرض القلب این دل و هوره و استراب خاطر و نگرانی و از گذشته ها قصه خوردن، خب خیلی بده، به اندازه ای که از هر چه شما فرض کنید بدیش بالاتره. برای اینی که ناامنی، یه دفعه ناامنی اجتماعی خیلی بده، یه دفعه ناامنی مادی و جانی خیلی بده، اما بدتر از اینها ناامنی دل. این ناامنی دل یعنی دل پر از غم و غصه و نگرانی و دلهوره و اضطراب خاطر، که قرآن می‌فرماید مؤمن این نیست، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مؤمن از گذشته ها غصه نداره، از آینده هم ترس نداره. چرا؟ خدا را داره. یا چرا؟ برای اینکه خوف و نگرانی و غم و غصه از گذشته و از آینده دلهوره و استراب خاطر کسی که خدا را داره هیچ کدام نداره، کسا نه غم داره نه غصه، نه دلهوره داره نه اضطراب خاطر. و راستی دیدیم بعضیا فقیرن، بعضیا از نظر مردم شخصیت ندارن، اما یه دنیا نشاط، اصلا ابدا نه غم دارن نه غصه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این یه معنای مرض قلبه، اما یه معنا بالاتر مرض قلب صفات رزیده، که کسی گناه روی گناه دلش رو سیاه کرده باشد. قرآن میگه وای به این دل. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به این دل. خوشا به حال اون دلی که نور خدا در اون جلوه گره، یعنی صفات رذیله نداره. و انصافا وقتی که بریم تو اجتماع میبینیم مثلا آدم حسود، این خیلی مرضش از مرض فقر و از مرض جسم و اینا بالاتره. به قول روایت خود به خود داره میسوزه، اون حسد یه جهنم در درون این آدم. متکبر همچنین، آدم خودخواه لجوج همینه. این مرضها از هر مرض جسمی، از هر مرض فقری، از هر مرض دنیوی مسلم بالاتره. لذا امیرالمومنین می‌فرماید که این مرض قلب، اول اون غم و غصه و دلهوره و اضطراب خاطر، بعدش هم اون صفات رذیله، بعدش هم اون دلی که در اثر گناه سیاه شده باشه، از هر فقری بدتره، از هر مرض جسمی بدتره. و باید در صدد رفع هر سه باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.